حدود 36 نهاد فرهنگی داریم. اگر این نهادها وظایف خودشون به نحو احسن انجام بدن، ما شاهد این مسائل نخواهیم بود. اگر آموزش پرورش ما، معلمان حوزه پرورشی مسائل دینی رو درست تفهیم کنن به دانش آموزان، قطعا به سمت این مسائل نخواهند رفت.
مطالعه کسی جامعه معلمی ما، جامعه معلمی اوایل انقلاب نیست، اولی کسی باید بیاد چک کنیم اینکه آیا معلمی که داره درس دینی رو تدریس میکنه خودش اعتقاد و التزام دارد یا نه،
بله قطعا
خودش نماز میخواند یا نمیخواند، بعد بیاد از آموزش.
بله این موارد یه نقد هم باید داشته باشیم در این حوزه. واقعا ما هم حوزه و هم دانشگاه باید پای کار بیاد، وزارت علوم باید پای کار بیاد. این خوشبختانه اخیراً کارهای خوبی در این حوزه انجام شده و سازمان‌ها دارن کار میکنن.
حالا من یه جوونم، مثلا یه فرقه همین حلقه کیهانی نمیدونم تبشیری ها، دوستم به من معرفی کرده، گفته آقا شما بیا مثلا در این حوزه فعالیت کن، اصلا نقض حقوق شهروندی هم کار ندارم، من میخوام در موردش اطلاعات کسب کنم، باید از کجا بفهمم که این چه مشکلی داره و چه آسیبایی به من میزنه؟ آیا واقعا نهادی داریم که اشتراک من مراجعه بکنم بهش؟
بخشی از اینا در واقع چهره به چهره است، بخشی از این ما در فضای مجازی باید فعالیت داشته باشیم از طریق صدا و سیما. برای کودکانمون انیمیشن بسازیم. خدمت یکی از کارشناسان بودیم چند روز پیش، گفتن که در مورد مسیح ما شاهد حدود 200 فیلم ساخته شده حضرت مسیح، اما ما در مورد پیغمبر یه دونه فیلم ساخته.
به اضافه هزاران فیلم که غیر مستقیم داره
دقیقاً همین گونه است.
ولی فیلم های اساطیری که گاه و بیگاه داره ساخته میشه تعدادشون هم زیاده.
بله گگوداری به هر حال ما فعالیت هایی داریم انجام، اما واقعا کافی نیست در این حوزه. اما فضای مجازی به نظر من بستر مناسبی هست که ما بتونیم فعالیت کنیم و به امید خدا بتونیم در این حوزه فعالیت هایی رو در راستای در واقع دفع همچین جریانات انحرافی داشته.
جناب دکتر داجی‌بندی، به مباحث مختلفی پرداختیم، اینکه در قانون اساسی ما اقلیت‌ها مشخص شدن، آزادی‌هایی براشون تعریف شده، اما اونجایی که قراره که آزادی بقیه و امنیت اجتماعی، ما که از واژه‌هایی که فاقدش هستیم و کمتر بشیم پردازیم، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی است. آنجایی که قرار امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی جامعه به خطر بیفته، قانون در مقابلشون قراره بیسته. قانون قراره در مقابل این افراد ایستادگی بکنه و بگه که خب باشه شما آزادی اعمال دینی خودتون رو دارید، اما اجازه مثلا ترویج در واقع دین خودتون و ترویج تفکر خودتون رو ندارید. میخوام یک نگاه تطبیقی داشته باشیم جناب دکتر داجی‌بندی گرانقدر، که آیا حالا ما این آزادی ها رو به افراد در داخل کشور خودمون میدیم، آیا در سایر کشورها هم تا این میزان به اقلیت‌ها آزادی داده می‌شود؟ با این نگاه که در غرب اساساً یه سری مباحث مدون نمی‌کنن تا آزاد باشن هر جوری که می‌خوام با نگاه سلیقگی و نگاه دوگانه باش برخورد کنن. یکی از مسائل هم ادیانه، یعنی شما در هیچ فرمی در ایالات متحده آمریکا یا در اروپا پیدا نمی‌کنید که وقتی دارین فرمو پر می‌کنید از شما دین پرسیده باشه. چیز عجیبه، یعنی اصلا ظاهراً دین رو ندید می‌گیرن در ظاهر در فرم، اما ظاهراً در عمل کرد که می‌ریم مثلا در خود آمریکا میگه اگر مسلمان هستی ما باید پروفایل شما رو یا بک‌گراند شما رو یا پیش‌زمینه شما رو داشته باشیم، ایمیل تو چک میکنن، شبکه اجتماعی تو چک میکنن، الان از جمهوری اسلامی ایران میگن حسابای بانکیش هم بده چک کنه ببینیم چیکار میکنن. میخوام در این حوزه وارد بشیم و یک نگاه تطبیقی داشته باشیم جناب دکتر داجی‌بندی.
یه مقایسه خوب صورت بگیره که در جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی از لحاظ برگزاری مناسک مذهبیشون، آیین‌هاشون واقعا چه آزادی‌هایی دارن، تو غرب مسلمانان که به نوعی اقلیت محسوب میشن چه نوع آزادی‌هایی براشون تعیین کردن. ما در جمهوری اسلامی ایران برای هر کدوم از اقلیت‌های دینی، برای مسیحیان که بیش از 200 تا 300 کلیسا در کشور به صورت فعال دارن آزادانه کاراشون انجام میدن داریم، برای زرتشتیان بیش از 16 تا آتشکده داریم که آزادانه فعالیت میکنن، دارای چندین انجمن دینی هستن، همچنین کلیمیان دارای چندین انجمن و کنیسه هاشون فعال است تو تهران. و خیلی
یه چیز جالب بگم در مورد اقلیت یهودی، ما حداقل مثلا در برخی شهرهای در همدان اون آرامگاه در واقع اون رهبری که دارن در اونجا هستش، شما وقتی که استر در واقع حضور پیدا میکنی کلن یک نگهبان یهودی داره و کل اقلیت یهودی ساکن در شهر شاید تعدادشون کمتر از 100 نفر باشه. خود اون فردی که اونجا به من میگفتش که شاید 15 نفر هم نشون، در حالی که ما اینها عبادتگاهشون سر جاش وجود داره برای 15 نفر به قول خودش یا به سرشماری ماها قلوش 100 نفر.
بله ما یک بررسی که کردیم در به ازای هر 500 نفر مسیحی ما یه دونه کلیسا داریم که برای شیعیان که بیش از بالای 90% جامعه ایران رو تشکیل میدن، ما به ازای هر 1000 نفر شاید یه دونه مسجد داشته باشیم. یعنی اقلیت های دین در جمهوری اسلامی ایران اماکن مذهبیشون خیلی بیشتر از اماکن اکثریت جامعه است. ولی در غرب یه مقایسه که باید صورت بگیری اینجاست که غرب که دم از آزادی و دموکراسی میزنه و میگه ما حقوق اقلیت ها رو رعایت میکنیم، در اونجا ما در خود سوئد چند سال پیش شاهد بودم که بسیار از مساجد آتش زدن، ولی ما در طول تاریخ در جمهوری اسلامی ایران و در طول تاریخ ایران اصلا به هیچ عنوان شاهد این نبودیم که یک کلیسا رو خودمون با دستمون خراب کنیم، آتش بزنیم، ولی اونا آشکار چندین مسجد تو سوئد آتش زدن، میان به پیامبر ما توهین میکنن تو مجله شاری عبدو که توهین کردن آشکارا، و در
آلمان میگن در چارچوب آزادی بیان، میگن این کاریکاتور کشیده، در چارچوب آزادی بیان اشکال نداره، شما به یه کاریکاتور بکشین پیامبر تکریم کنید، غربی ها اینو میگن.
ولی ما در مقایسه با اونا اگر این کار رو صورت میدادیم، اونا ما رو ناقض حقوق بشر تا میدونستن، ما به ما فشارهایی میآوردن. ما در طول تاریخ اصلا به هیچ عنوان به رهبران و بزرگان اقلیت های دینی یک بار در روزنامه هامون، در مطبوعاتمون، تو کتبمون یک توهین به اینا نکردیم و نخواهیم کرد. با توجه اون فرهنگ غنی که جمهوری اسلامی داره، از اینا حتی حمایت فراتر از اون چیزی که هست خواهد کرد، ولی اونا اصلا اینجوری نیست. ما چندین بار شاهد توهین اونا به پیامبر اسلام بودیم. در انگلیس، فرانسه، آلمان برای ورود مسلمان ها به اونجا خیلی کارشکنی ها صورت میگیره. من حجاب خصوصا تو سال 2004 بود فکر کنم تو فرانسه این قانون اجرایی شد که دیگه کسانی که حجاب دارن حق ورود به مدارس و دانشگاه و اماکن عمومی حتی ندارن. و تو مثلا کشوری مثل آلمان اصلا مرکز کانون اسلام حراسیه، میان اونجا
باز مثلا خودشون مطرح میکنن، میگن ما مثلا در دانشگاه هامون آوردن هر گونه نماد دینی ممنوع، یعنی هیچ کسی نمیتواند صلیب هم به گردنش بیاندازد. حالا روسری و حجاب به عنوان یک نماد دینی و یک تبلیغ دینی حساب میکنن، میگن تو نمیتونی تبلیغ دینی کنی. حرفشون اینه، یعنی به عنوان مثلا ادلهشون، به عنوان در واقع ادله عقلیشون اینو میارن، میگن مسیحی هم اجازه نمیدم که مثلا با لباس کشیش باشه بیاد توی دانشگاه یا صلیب بندازه، پس شما هم چون حجابی که نمادهای دینیتونه اجازه نمیدم باش بیای دانشگاه. ظاهرا استدلالشون اینه،
ظاهر قضیه اینه. ولی در
باطن یعنی میخوام بگم که واقعا شما که حالا اروپا بودید، من که نرفتم، شما که اروپا بودید، یا یک مسیحی نمیتونه در اروپا صلیب به گردنش باشه؟
در اروپا چرا، اونا خیلی آزادانه فعالیتاشون رو میکنن مسیحیان، ولی در ظاهر شاید به مسلمان ها یه سری به قول معروف وظایف و اختیاراتی حتی بگیم دادن، ولی در باطن اصلا اینجوری نیست. اونا مورد آزار، خشونت قرار میگیرن. حتی دوربینایی در مناطقی مسلمان نشینن، من شاهد بودم در لندن، اینا
مساجدی اجازه به ساخت دادن به خرج عربستان سعودی برای در واقع چی میگن تبلیغ وهابیت، که اگر کسی هم مسلمان هست عضو فرق عقلانی شیعی نشود، برود عضو فرق وهابی بشه و توش داعش در بیاد.
بله بله، یه نمونه هم که دارم، حتی بحث تشیع هم ما اونجا الان بحث تشیع انگلیسی داریم، اون تشیعی که عقل ستیزه و از اون حمایت میکنه، نه تشیعی که عقل گراست.
واسه اونا هم در هایت پارک میان، هایت پارک روز عاشورا قروق میکنن که بیان قمه بزنن که فیلمش به همه دنیا مسابقه بفرستن، بگن که شیعه یعنی این.
بله، میخوان برای اینکه شیعه را بد جلوه بدن و زشت جلوه بدن در نزد غربیا، میان یه گروه درست کردن به اسم بعض تشیع انگلیسی در لندن، یه مسجد اعظم هم براشون خیلی با امکانات درست کردن که شیعه رو از این طریق میخوان بزنن که شیعه اینا شیعه های واقعی هستن، در حالی که به هیچ عنوان خود مراجع تقلید ما اینا رو به رسمیت نمیشناسن. و بعد تو بحث قمزنی که واقعا یکی از اقداماتشون بحث وحدت شکنی که میخوان بین اصلا تسنن و تشیع اختلاف بیفته، این کار تشیع انگلیسیه نه تشیع واقعی. تشیع واقعی به دنبال وحدت جهان اسلام است، به دنبال نشان دادن اون زیبایی و جلوه خاصی که میتونه ما به سمت معرفت حقیقی بریم، ما به دنبال اون هستیم، تشیع اصیل ما، تشیع نابی که اکثریت جامعه اونو قبول داره.
سپاسگزارم جناب دکتر داجی‌بندی گرانقدر. همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان میگن که فرصت زیادی نداریم، بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و جنبندی اساتید گرانقدر رو از بحث امروز بشنویم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو بودی تا به این لحظه. در دقایق پایانی برنامه هستیم، فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم. در خدمت جناب دکتر علی جعفری داجیوندی، کارشناس ادیان و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب آقای فرشید جعفری از کارشناسان و محققان به نام حوزه ادیان بودیم. موضوع برنامه اون بحث چالش‌ها و تهدیداتی است که نظام سلطه و سرکردگی آمریکا در حوزه اقلیت‌های دینی بر مردم ایران در 14 گذشته تحمیل کرده. جناب جعفری گرانقدر، جنبندی از اتالی را از بحث امروز بشنویم.
خواهش میکنم. گسترش شعاع حرکت‌های اسلامی در جهان معاصر استکبار جهانی رو بر اون داشت که برای مقابله با جدی با این حرکت‌ها، در واقع گسترش شتابنده بحث انقلاب و اسلام که مقر اون و دارالاسلام در واقع ایران شد، بهره و در واقع نکته‌ای رو عرضه کنه که با اون به مقابله بپردازه. سیاست استکبار جهانی با استفاده ابزاری و در واقع استفاده از امپراتوری‌های خبری بود. اینها سعی کردند با رسانه‌ها مسائلی رو در ایران رقم بزنند که عرض می‌کنم خدمتشون. دل سرد کردن مردم از اسلام و حکومت اسلامی یکی از مواردی بود که اینها به دنبال اون بودند. اسلام رو اینها افیون می‌دونستند. بدبین کردن مردم به انقلاب و قانون اساسی در برنامه‌های اینها جای داشت. اشکال تراشی و ایجاد آشفتگی، شکاف بین اقلیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی به ویژه که موضوع بحث ما بود، با آحاد ملت از برنامه‌های اینها بود. در حالی که ما می‌بینیم که من دو تا در واقع فرمایش از امامین انقلاب عرض کنم که این خط مشی جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت‌های دینی رو در واقع نشون میده. امام خمینی در واقع میفرمایند که اسلام هیچگاه در مورد اقلیت‌های مذهبی و پیروان سایر مذاهب نظر سو نداشته و همیشه با آنان با احترام برخورد کرده است و تبلیغاتی که خلاف این مطلب را میرسونه از جانب دشمنان اسلام است. و مقام معظم رهبری میفرماید که ما در داخل کشورمون خوشبختانه از همزیستی ادیان گوناگون برخورداریم. یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، اینها هم در کنار مسلمانان و در ظل نظام اسلامی زندگی می کنند، با ما همکاری و همزیستی دارند و نقش ایفا می کنند. ما هیچ گله‌ای از شهروندان اقلیت‌های مذهبی خودمان نداریم. ملاحظه می کنید که وقتی تبلیغات دشمن علیه جمهوری اسلامی شکل‌های موذیانه‌ای پیدا می کند، کلیمیان ایران اعلامیه می دهند. در قضیه دیگر ارامنه ایران یا برخی گروه‌های دیگر مسیحی اعلامیه می دهند و از جمهوری اسلامی دفاع و حمایت کردن و این جزء افتخارات جمهوری اسلامی.
جالب، همین ارامنه که اشاره کردی تو یه روزی دارن که علیه ترکیه در واقع راه پیمایی میکنن در همین تهران در کریم خان. با اینکه روابط ما با دولت ترکیه روابط خوبی است، ما اجازه میدهیم اینها میآیند و تظاهرات میکنن علیه یک دولتی که ما روابطمون تازه باش خوبه و اون کشتار با خوش و ارامنه را در واقع بزرگ داشتش رو انجام میدن.
اگر اجازه بفرمایید یه نکته پایانی رو عرض کنم که در کنوانسیون های بین المللی که در واقع خود غربی ها آگاهی دارن و خود اینها این قوانین رو گذاشتن، هر گونه دکترین و نظریه مبتنی بر اختلاف نژادی یا برتری نژادی از نظر علمی غلط، از لحاظ اخلاقی محکوم و از لحاظ اجتماعی غیر عادلانه دونسته شده. اما یک سوال پیش میاد، این همه تبعیض ما شاهد هستیم، این همه بحث اسلام حراسی که از سال 1980 یعنی یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همه اینا در واقع سوال هست چرا؟ و به تبع اون بحث اسلام ستیزی ما شاهد هستیم که آقای دکتر داجیوندی مصادیق اون رو فرمودن که بحث آتش سوزی و مساجد و مسائل بحث شارلی ابدو، کاریکاتور پیغمبر اعظم، که اقلیت‌های دینی در ایران دیدیم که چه واکنش‌هایی نشون دادن، اما در غرب متأسفانه از این به عنوان آزادی بیان یاد میشه. و نکته پایانی این که قرار نیست که ما طبق معیارهای اونها برخورد کنیم و معیار آزادی رو در واقع از قانون اساسی آمریکا بدونیم. ما طبق اسلام برخورد میکنیم و اسلام دین رفعت است.
سپاسگزارم جناب جعفری گرانقدر. جنبندی جناب دکتر داجیوندی گرانقدر رو بشنویم از بحث امروز.
من تشکر میکنم از شما که واقعا این وقت رو به ما دادید که بیایم این نکاتی در رابطه با وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی را به گوش حتی جهانیان برسونیم که واقعا آنطوری که اونها میگن نیست، که واقعا ما در جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت‌های دینی را رعایت نمی‌کنیم. و ما از همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شاهد این بودیم که دشمنان به طرق مختلف خواستن به نظام جمهوری اسلامی به ایران ضربه بزن، از توطئه‌های سیاسی بگیر، اجتماعی، فرهنگی و به هر طریق ممکن. و یکی از راهایی که اونا انتخاب کردن بحث حقوق بشریه که میگن جمهوری اسلامی ایران ناقض حقوق بشریه که حقوق اقلیت‌های دینی را در نظام جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی‌کنه. در حالی که من مصداقی آوردم که گفتم که در جمهوری اسلامی ایران حقوق اینا در تمام موارد رعایت میشه، از حقوق فرهنگی بگیر، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ورزشی. ما یه نمونه خیلی جالب بگم، کاپیتان تیم ملی ما آندرانیک تیموریان یک ارمنی بودن که به عنوان نماد ملی ما انتخاب شدن، با اینکه اقلیت هستن ولی به عنوان نماد جمهوری اسلامی ایران در دنیا میرن، کاپیتان تیم ملی ما هستن و انتخاب شدن. در حوزه هنری ما خیلی از هنرمندان ارمنی، مسیحی، زرتشتی داریم تو آزادانه در جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنن. تو حوزه سیاسی با اینکه جمعیتشون خیلی کمه، خودشون هم اذعان دارن به این، هر کدوم داره یه نماینده در مجلس شورای اسلامی هستن. در حوزه اقتصادی خیلی آزادانه فعالیت میکنن که حالا ما دیگه برندش رو نام نبریم اینجا، که خیلی آزادانه فعالیت میکنن. تو بحث احوال شخصیه، بحث ازدواج، طلاق، ارث، اینا بر اساس همون قوانین خودشون عمل میکنن. تو بحث قضاوت بر اساس قوانین خاص خودشون براشون قاضی تعیین میشه و خیلی موارد دیگه. بحث اماکن مذهبی که دارن بر اساس جمعیتشون، گفتیم که خیلی بیشتر از اون جمعیتشون اماکنشون تو ایران مراسمات مذهبی در اونها برگزار میشه. آینایی که دارن، حتی جمهوری اسلامی خیلی جالب بودن، در روز کریسمس به اینا 50,000 اصل درخت کاج به اینا هدیه داده هستن. در نظام جمهوری اسلامی اینا آزادانه فعالیت دارن و خواهند داشت و اینو ما باید بدونیم. غرب تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی هست از این ابزاراش میخواد استفاده کنه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. و یه نکته پایانی هم که باید بگم اینه که من از زبان خود رهبران بزرگان ادیان توحیدی که در نظام جمهوری اسلامی ایران هستن میخوام بگم که واقعا اینا چقدر دارای حقوق و جایگاه هستن در نظام جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر مرست، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، علنا اعلام میکنه که میگه ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان مقیم ایران شناخته میشدیم ولی امروزه به عنوان شهروند درجه یک به حساب میایم. یا آقای دکتر سامیه، رئیس انجمن کلیمیان تهران، ایشون میگه امامین انقلاب به ما حقوق شهروندی اعطا کردن. یا اسقف اعظم ارامنه سرکیسیان میگه در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی در زندانهاش برای اقلیت‌های دینی ما احترام قائل است و در اونجا مراسمات مذهبیشون رو خیلی به راحتی انجام میدن و نظام جمهوری اسلامی ایران میتونه به عنوان یک الگو برای تمام اقلیت‌ها در جهان به حساب بیاد.
سپاسگزارم. سپاسگزارم چون فرصتی باقی نیست، در ثانیه پایانی برنامه هستیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، از اینکه تا به این لحظه برنامه خودتون ویژه برنامه جنگ تا جنگ رو پیگیری کردید سپاسگزارم. سامانه پیامک 30,000-35,000 فراموش نکنید. از میهمانان گرانقدر برنامه سپاسگزارم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کتاب انقلاب، در آستانه 40th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمانهای قرآنی و فرهنگی برگزار می‌کند. همراه با رادیو قرآن، همگام با کاروان قرآنی انقلاب، برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرفراز. یکم تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن.
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. کاروان قرآنی انقلاب
تا ابد زنده یاد شهیدان.
شبتون بخیر دوستان عزیز، اینجا رادیو گفتگوست. ممنون و متشکرم که با ما همراهید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو حتما با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میون بگذارید.
تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی، تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی، در آب لبهای افسرده، در آب لبهای افسرده، چه داری چه داری، در آب دل غیر شور آشه، در آب دل غیر شور آشه، چه داری چه داری. در آب لبهای افسرده، چه داری در آن دل غیر شور و شر در آن دل غیر شور و شر چه داری تو که بالا بلند بالا بلند تو نازنین تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرین تو که بالا بلند بالا بلند تو نازنین تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرین تو که بالا بلند بالا بلند نازنین تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرین در آب لبهای چه داری در آن دل غیر شور و شر در آن دل غیر شور و شر چه داری چه داری در آن دل غیر شور و شر در آن دل غیر شور و شر چه داری تو که بالا بلند بالا بلند تو نازنین تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرین
شبتون بخیر دوستان عزیز، اینجا رادیو گفتگوست صدای اندیشه ها. بدون خط خوردگی عنوان برنامه زنده است که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. موضوع این برنامه تحلیل اخبار ایران و جهانه.